اهل کرم بهانه نمی کنند که امروز اوضاع قمر در عقرب است. هر کاری برای هر کسی از دستشان برمی آید بی تعلل، بی منت و آزار، بی تأخیر و سریع انجام می دن. کریم هستند دیگه. ای کاش همه ما خصمی باشیم. خدا حفظتان بکنه. التماس دعا و خدا نگهدار.
همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه میبینی که چگونه قبل از این که خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش میرود. میدانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود، رحمت است و اگر نشود، حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود، منت است. اگر نشود، ذلت است. پس هرچه میخواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکنها فقط برای توست.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلوم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلوم، با کاکل های دل برشان پرتم گلوم، با کاکل های دل برشان پرتم گلوم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلوم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم.
سمرقند گلوم، جدایی یار ولی بخی مرا کن گلوم، جدایی یار ولی بخی مرا کن گلوم، بت دسمال دست ترا نشانی گلوم، بت دسمال دست ترا نشانی گلوم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلوم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، سفر تا قندهار از یار جانی گلوم، سفر تا قندهار از یار جانی گلوم، شتردم زیر بار از یار جانی گلوم، شتردم زیر بار از یار جانی گلوم، بیا که ما و تو یکدم بشینیم گلوم، بیا که ما تو یک دم بشینم گلم فلک نایت بارس یار جانی گلم فلک نایت بارس یار جانی گلم ای گلم 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 ای گلم 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 گل باغ کابلم گل باغ کابلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم ای گلم 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 ای گلم 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 گل باغ کابلم گل باغ کابلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
دوستان عزیز، پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ فقری سخت‌تر از نادانی نیست و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست. این کلام تقدیم حضور شما دوستان عزیز کردیم و شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کش پیشگاه شنیداری تان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتیم غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان درج محبت بر مهر خود نیست بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان کام رقیبان
آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم درمان نکردند مسکین غریبان
آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از اندلیبان از اندلیبان از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست حبیبان در دست ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست حبیبان در دست حبیبان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای من اماخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای من اماخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان حافظ نگشتی رسوای گیتی گرمی شنیدی پند ادیبان
ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست حبیبان در دست حبیبان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان ای من اماخر بر خانه جودم
بی نصیبا از بی نصیبا. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان، پند ادیبان، گر می شنیدی پند ادیبان، چندان که گفتی هم با طبیبان، درمان نکردن مسکین غریبان، مسکین غریبان.
ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکرم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
از تهران تا کابل، لطفاً این برنامه را شنونده باشید که تقدیم شما دوستان میشه همین لحظه ساعت 12:10.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده و همراه بصیر احمد حسینزاده، تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران، صبح دوشنبه این هفته با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد. قالیباف با اشاره به ارتباطات دیرینه و اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان گفت: همواره روابطی برادرانه میان مردم دو کشور برقرار بوده و این پشتوانه محکمی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیما بین است. رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از وقایع تروریستی اخیر در کابل بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ایجاد امنیت و برقراری صلح و آرامش در افغانستان تأکید دارد و امیدوارم شاهد تکرار حوادث تلخ روزهای اخیر نباشیم. وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند جامع همکاری میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان افزود: توسعه همه جانبه همکاری های دو کشور مورد تأکید ماست و مجلس شورای اسلامی از آن حمایت می کند. قالیباف با اشاره به نقش مؤثر مجالس در ارتقای سطح مناسبات فیما بین گفت: ارتباطات پارلمانی نقش تعیین کننده و تسهیل کننده ای در فرایند تعاملات دوستانه دو کشور دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: حمایت از اتباع افغان در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک وظیفه اسلامی مورد توجه جدی است. عبدالغفور لیوال در ابتدای این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف تاریخی از مردم افغانستان اظهار داشت، ملت افغانستان هیچگاه حمایت‌های مادی و معنوی مردم ایران در دوران جنگ و بعد از آن در حمایت از قانون اساسی افغانستان را فراموش نخواهد کرد. وی همچنین افزود از همدلی و همدردی دولت و مردم ایران در حوادث تروریستی اخیر در دانشگاه کابل و نیز حمایت‌های صورت گرفته از مهاجران و پناهندگان افغان در 40 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاریم. سفیر افغانستان در پایان با اشاره به شیوع بیماری کرونا خواستار همکاری بیشتر میان مراکز بهداشتی و درمانی دو کشور شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس افغانستان و انتخاب حنیف اطمر به سمت وزیر امور خارجه را تبریک گفت. در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف با حنیف اطمر، ظریف کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس افغانستان و انتخاب وی به سمت وزیر امور خارجه را تبریک گفت و آمادگی ایران را برای تداوم همکاری‌های فیماوین به همتای افغانستانی خود اعلام کرد. اولین جشنواره ملی فیلم افغانستان در کابل برگزار شد. این جشنواره با عنوان جشنواره لاجورد توسط ریاست افغان فیلم به مدت 10 روز از اول تا 10 قوس برگزار شده است. در کنار سینماگران افغانستان، مقام‌های دولتی و فرهنگیان، هنرمندان ایرانی نیز در این جشنواره حضوری برجسته داشتند. ظاهر زهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این مراسم حضور داشت، جشنواره لاجورد را گامی بلند در راستای رشد و توسعه صنعت سینمای افغانستان خواند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم چنین خاطر نشان ساخت که سینماگران افغانستان از ظرفیت و استعداد بسیار بالایی برخوردار هستند که در صورت تداوم فعالیتشان خواهند توانست در ارائه تصویری زیبا و واقعی از افغانستان به خوبی نقش ایفا کنند. سهرا کریمی، کارگردان و رئیس افغان فیلم، در سخنانی ضمن قدردانی از زحمات پیشکسوتان سینمای افغانستان، همیاری سینمای ایران را نیز ستود و ای حضور نرگس آبیار، کارگردان ایرانی، در مراسم افتتاحیه جشنواره لاجورد را نیز به فال نیک گرفت. لازم به ذکر است که جشنواره ملی فیلم لاجورد در حالی برای اولین بار در افغانستان برگزار می شود که در هفته پیشین کابل شاهد برگزاری 6th جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات بود. حضور هنرمندان ایرانی در جشنواره فیلم زنان هرات و همچنین جشنواره ملی لاجورد بسیار برجسته بود. ظاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در جشنواره فیلم لاجورد حضور پیدا کرده بود، تبادلات و ارتباطات فرهنگی میان ایران و افغانستان را مهم برشمرد و گفت:
زمینه‌های همکاری زیاد بین دو کشور برادر و مسلمان، بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود دارد و ما علاقمند گسترش و توسعه تبادله تجارب فرهنگی و هنری میان این دو کشور هستیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ چند قبل زمینه برگزاری یک نمایشگاه بزرگ کتاب را بر اساس اشتراک ناشران افغانی و ایرانی زمینش فراهم کرده بود در پانتون کابل که با تاسف همزمان شد با او حادثه المناک که در پانتون کابل پیش آمد. یک نمونه بسیار خوبی بود که در سالهای گذشته هم البته این نمایشگاه برگزار می شده است و امسال هم برگزار شد و ما در آینده هم امیدوار هستیم که بیشترین همکاری ها و تبادله تجارب صورت بگیرد و شاید شما در جریان باشید که در زودی ها یک تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در سطح کلان ملی بین دو کشور امضا می شود و یک بخش از این تفاهم‌نامه برای همکاری های فرهنگی هست و افغانستان وزارت اطلاعات فرهنگ علاقمند گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی با بیان اینکه ملاقات‌های خوبی با مقامات کشور افغانستان در موضوعات اقتصادی داشته‌ایم گفت، کمیسیون همکاری اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان برگزار خواهد شد. علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی اظهار داشت، در چند روز اخیر ملاقات‌های با مقامات کشور افغانستان انجام شد. والی خراسان رضوی با رئیس شورای ولایتی هرات و دستیار ویژه وزیر امور خارجه افغانستان ملاقات داشت که در این ملاقات‌ها توافق‌های خوبی در ارتباط با صادرات فرآورده‌های نفتی و مبادلات مرزی انجام گرفت که به‌زودی عملیاتی خواهد شد. وجود 830 کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی با کشورهای ترکمنستان و افغانستان را از ظرفیت‌های این استان برشمرد و ادامه داد. در شرایط شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه، یکی از ضرورت‌های استان افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی است که یکی از مسیرهای تحقق این مهم بخش صادرات است تا بتوان از ارز حاصل از صادرات سایر نیازهای کشور را برطرف کرد. در همین حال کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات، در حاشیه سفر به ایران و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی دو قارون گفت، با توجه به حجم بسیار کالاهای صادراتی از این معبر زمینی به سوی بازارهای هدف افغانستان، مردم این کشور استقبال خوبی از انواع کالاهای ایرانی دارند. رئیس شورای ولایتی هرات افغانستان ادامه داد، با صادرات و ترانزیت انواع کالاهای ایرانی از طریق دروازه طلایی دو قارون، بازارهای افغانستان جان دوباره گرفته و اقلام ایرانی بهانه شده برای ارتباط افغانستان با برخی کشورهای آسیایی که در صدد هستیم این تعاملات بیش از این افزایش یابد. خانه ادبیات افغانستان در اصفهان به پاس زبان فارسی و شکوفایی هرچی بیشتر ادبیات این سرزمین، دومین دوره جشنواره ادبی ماورا را در اصفهان برگزار می‌کند. شاعران، نویسندگان و منتقدان افغانستانی ساکن افغانستان، ایران و سراسر جهان فرصت دارند که تا پایان ماه قوس آثار خود را با در نظر داشتن شرایط به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. همچنین فارسی زبانان از ایران و سایر کشورهای جهان نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همی ارتباط گفتگویی داشته است با رسول سیمیا، دبیر جشنواره ادبی ماورا، که دعوت می کنم بشنوید.
در رابطه با دومین دوره جشنواره ادبی ماورا خدمت شما عرض کنم که دوره نخست همونطور که میدانید سال گذشته بود و بیشتر مخصوص دوستان شاعر، نویسنده و منتقد افغانستانی بود. دوره دوم علاوه بر دوستان افغانستانی به همه فارسی زبانان این جشنواره تعلق دارد و در بخش‌های شعر، داستان، نقد ادبی و کتاب برگزار می‌شد و همه فارسی زبانان مثل دوستان افغانستانی، تاجیکستانی و ایرانی و همه فارسی آموزان در سراسر جهان می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.
استقبال از دور نخست جشنواره چگونه بود؟
در رابطه با استقبال، تقریبا استقبال خوبی بود و عموماً دوستان شاعر و نویسنده افغانستانی با آنکه جشنواره ماورا دور اولش بود استقبال خوبی کردن و به نظر من استقبال خوبی بود، چرا که سطح آثار و کسایی که شرکت کرده بودن عموماً آدم‌های فریخته و کسایی بودن که سابقه ادبی بیشتری داشتن و اینها همه نشان از این است که استقبال خوبی شد از جشنواره و دور اول جشنواره.
حضور شاعران و نویسندگان افغانستانی و همچنین سایر فارسی زبانان از اقصانقاط جهان برای حضور در این جشنواره چه شرایطی باید داشته باشند؟ چه آثاری در جشنواره پذیرفته میشه؟ اگر در این باره توضیحات بیشتر بفرمایید.
شرایط خیلی خاصی جشنواره نداره. بیشتر ما سعی کردیم که فقط رویکرد جشنواره رویکردی باشد که عموما ادیبان، نویسندگان و شاعرانی که تقریبا به قول معروف متوسط رو به بالا هستند در این جشنواره شرکت بکنند و فراخوانی هم که داده شده کاملا روشن هست که هیچ شاخصه ای نیست که محدودیتی برای کسی ایجاد شود. عموما همه فارسی زبانان می توانند شرکت کنند، اما در حال ما مجبوریم که چون که تعداد استقبال کننده بیشتر هست تقریبا 2 یا 3 مرتبه کارها ارزیابی شود و سپس به مرحله نهایی برای داوری اصلی فرستاده شود، چون داوران هم خیلی نمیتوانند آثار خیلی زیاد مطالعه کنند. برای همین یک مقدار ریزشی هم اگر صورت بگیرد در بخش داوری و ارزیابی هست. بخش داوری و ارزیابی هم خب مسلما بر اساس تجربه ها و بر اساس تخصص هایی که در هر رشته بیان شده انجام خواهد گرفت. بنابراین محدودیتی نیست و فقط آثار شاخص شانس بیشتری دارند که به مراحل بالاتری دست پیدا کنند.
دور نخست جشنواره که برگزار شد با حضور شاعران و نویسندگان خب در اصفهان برگزار شد، با توجه به محدودیتی که خب در این ایام به خاطر بیماری کووید 19 وجود داره، آیا این دور به شکل مجازی برگزار میشه یا همچنان شاعران و نویسندگان در اصفهان حضور خواهند یافت؟
ما خیلی خوشحال میشیم و امیدواریم که این ویروس تمام شهرها و کشورهای دنیا رو ترک کنه و آرام آرام همه مردم دنیا به سلامتی برگردن. اما اگر همچنان ویروس کرونا باشد، ما تمهیدی که سنجیده می‌گونه است که با تعداد محدودی از شرکت کنندگان و داوران برگزار شود و سپس استفاده از پلتفرم‌های مجازی و استفاده از سایر تمهیدهایی که در فضای مجازی هست استفاده کنیم و یک جور دوباره هم عده بیشتری رو کوشش بدهیم برای اختتامیه. اما همچنان تمام تلاش ما این است که حتی اگر ویروس کرونا هم وجود داشته باشد، با تعداد محدودی از دوستان شرکت کننده و تعدادی از داوران این برنامه اجرا شود.
غیر از خانه ادبیات افغانستان در اصفهان، چه نهادهای دیگه این جشنواره را حمایت میکنن؟
تنها نهادی که با ما همکاری کرده شهرداری اصفهان هست و مرکز ادبی قلم اصفهان به زیر نظر همین سازمان شهرداری هست و تنها این نهاد هست که کارهای اداری و بس از مسائل ما رو پوشش میده و واقعا در این 2 سال همکار خوبی برای ما بودن.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم دنبال کنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
روزهای جمعه که همه ما و شما فارغ هستیم از انجام کارهایی که در طول یک هفته با صورت روزانه انجام می دادیم و البته که فرصتهای ما در روزهای جمعه بیشتر است، می تونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این لحظاتی که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌ای که دوستان عزیز از شما می خواهیم در این لحظه بشنوین، برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی میکنه. لطفا در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، سلامی سرشار از عشق و امید تقدیم به همه شما خوبان که امروز هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. کتابی را که امروز قصد داریم به شما معرفی کنیم آتا یعنی پدر نام دارد. این اثر به قلم مرجان ظریفی است که توسط انتشارات گو به چاپ رسیده است. این مجموعه شامل 12 داستان کوتاه است. فضای داستان‌های این کتاب از نوعی مینیمالیسم در نگارش و پرداخت در متن بهره می‌برد که منجر شده است که ساختار کوتاه نویسی به کار رفته توسط نویسنده به خوبی در خدمت روایت محتوا قرار بگیرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این مجموعه ارتباطی درونی است که نویسنده با کاراکترهای داستانی خود برقرار کرده است و باعث شده مخاطبان داستانها نیز بتوانند به راحتی و سادگی با آنها ارتباط برقرار کنند. هنر ظریفی در این داستانها در واقع خلق نانوشته های حسی در داستانهایش است که میتوان آنها را دارای ارزش و جایگاهی بالاتر از دست نوشته های او در این مجموعه نیز دانست و نویسنده با کمک همین نانوشته هاست که مخاطب خود را میهمان آدم های درون داستان هایش می کند. در بخشی از کتاب آتا یعنی پدر می خوانیم: مردم از کنارش می گذشتند و او همیشه آنها را از کفش هایشان می شناخت. کف کفش ها بودند که از دور آمدن یک نفر را خبر می دادند. تق تق اسم گذاشته بود برای صاحب کفش ها. کفش هایی که صدای تق تقشان از هم فاصله داشت مال تناز بود. تناز آرام قدم بر می داشت. تقی پاشنه کفش هایش از هم فاصله داشت. حتما حدس زده بود آن کفش های قرمز پاشنه بلند هر روز پای دختر لاغرندامی است که صبح ها می رفت کلاس موسیقی، چون همیشه با صدای پاشنه ها زمزمه آرامی به گوش سنگینش فرو می رفت. آوای موسیقی آرام بخشی که از بین لبهای آن دختر بیرون می آمد انگار تا ساعت ها اطرافش می ماند. با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی. می‌دانیم که علاقمندان به هنر نویسندگی بی صبرانه منتظر این بخش و صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی هستند. پس منتظرتان نمی‌گذاریم دوستان. این شما و این هم کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که یک نویسنده میتونه چه انتظاراتی از خودش داشته باشه در داستان نویسی و تا کجا میتونه پیش بره و ضمن رعایت اصولی که برای خودش برنامه ریزی میتونه بکنه که طبق اون اصول مطالعه روزانه داشته باشه و روزانه بتونه بنویسه و پیش بره، اساساً چه ارزیابی میتونه از خودش داشته باشه به عنوان داستان نویس. اول این رو به خاطر داشته باشید که هیچ وقت در هیچ مقطعی از خودتون انتظار نداشته باشید که نخستی نویسنده و بهترین نویسنده باشید و بگید که به جز من داستان نویسی شاخص‌تر حتی در شهر خودم، در استان خودم، در کشور خودم وجود نداره. اول که داستان نویسی اصلا مسابقه نیست، قرار نیست ما اولتر از همه باشیم و روی سکوی اول بایستیم. اما یادمون باشه داستانی رو که مثلا این هفته نوشتیم و به سرانجام رسوندیمش و گذاشتیمش کنار تا بعد از یک مدتی دوباره بریم سراغش و اون رو ادیت چند باره بکنیم، حتما سعی کنیم اگر خیلی برتر و شاخص‌تر از داستانی که سال گذشته نوشتیم نیست، دست کم همتراز اون باشه. اینو خودمون میتونیم ارزیابی کنیم. بسیاری از داستان نویسان دنیا در جاهای مختلف و توی ایران در کشور خودمون هم بودن، بعد از یک مدتی که نوشتن آثاری ازشون منتشر میشه و بعد مطرح میشوند، میگن که ما دیگه شروع به نوشتن نمی کنیم. دوریس لیسینگ یه مقطعی این حرف رو زد. خیلی از نویسندگان شاخصی که من میشناسم و مطرح هم بودن بعد از یک مدتی و یک مقطعی دیگه حتی نمی نویسن یا وقفه میندازن بینش و علتش همینه که میگن ما چیزی با آنچه قبلا نوشتیم در بیش از این نوشتیم و نمیخوایم اضافه کنیم. داشتم عرض میکردم که داستان نویسی عرصه مسابقه دادن نیست و قرارم نیست با کسی مسابقه بدیم. اگه قرار ارزیابی از خودمون داشته باشیم، بهتره که داستان خودمون رو با نوشته‌ای که یک سال پیش داشتیم مقایسه کنیم. اگه نمیخوایم با کسی مسابقه بدیم، یادمون باشین، دوباره تاکید میکنم، با خودمون مسابقه بدیم. و این نکته رو هم عرض کنم که در داستان نویسی شاید جاه طلبی و توقع داشتن از خودش آدم بهترین چیز باشه، اما اینکه یک نویسنده بخواد مدام خودش رو با نویسندگان دیگه مقایسه کنه، این قیاسه و ارزیابیه ته و انتها نداره و شاید در همون ابتدا تواناترین و بهترین و خوش‌ذوق‌ترین استعدادها رو هم کور کنه، از این نظر که وقتی اون نویسنده خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و نویسندگان شاخص، توی ذهن خودش خواه نخواه این شکل میگیره که من کجا و اونا کجا، من کی میتونم اصلا به اونها برسم. بنابراین نویسنده مدام باید به واقع خودش رو بسازه با خوندن، نوشتن، جلو رفتن، تمرین کردن. مثل هر چیز دیگه لازمه شاخص شدن در داستان نویسی و اینکه حداقل داستان نویسی که از داستان یک سال پیش یا شش ماه پیش خودتون بهتر باشه، خوندن مداومه و برنامه داشتن برای نوشتن و تکرار و تکرار نوشتن و خواندن و خواندن.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم همچنین از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته خدمتتان کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
عمر گذشته،
حتی یه لحظه هم فراموشت نکردیم. میبینم که قیافت مثل همیشه برای زندگی مصممه.
چهرت زیاد تغییر نکرده، اما حالت انگار چندان خوب نیست.
آره مریض شدم، دچار بحران‌های عجیبی شدم، ولی لطفاً منو موضوع صحبت قرار نده. دوست دارم تو حرف بزنی و من بشنوم.
سالها گذشت، روزش مثل سالش نفرت‌آور و سالش مثل روزش مزخرف، ولی انتظار نداشته باش که از زندگی زندان حرف بزن.
میفهمم، متاسفم. اما کی بیرون اومدی؟
دو هفته پیش.
خب پس چرا تا حالا اینجا نیومدی؟
یه راست رفتم ده، اونجا آنفولانزا گرفتم، وقتی خوب شدم اومدم قاهره.
گریز زدن به حرفای بی خود فایده ندارد، احساس گناهت هر لحظه بیشتر میشود.
قانون منو به زندان انداخت، نه حق و عدالت.
در هر حال ما آزادیمونو مدیون تو هستیم.
اگه تو رو هم میگرفتند و من فرار میکردم، مگه تو همین کارو نمیکردی؟ من حالا از نو به دنیا اومدم، منتها در دهه پنجم عمرم.
هنوزم جوانی و زندگی دور و درازی در پیش داری
و پشت سرم تجربه تلختر از ناامیدی.
ما زندگیمونو بیرون از میله ها گذروندیم، اما به نظر من هیچ کار مهمی انجام ندادیم.
این حرفو نزن، این یه ذره دلخوشی که برام مونده رو از من نگیر.
کار کردیم، ازدواج کردیم، بچه درست کردیم، ولی من احساس میکنم چیزی جز باد به دست نیاوردیم.
ولی ما دو نیمه ایم که هم دیگر رو کامل میکنیم.
بچان قرعه به نام او افتاد، گفت خوشحالم مصطفی عصبیه و تو هم داری ازدواج میکنی، فردا بمب یکی از این خوکهای تشنه خونو نابود میکنه. نقشه دقیق بود و اگه اون گلوله سرگردون به پاد نخورده بود.
درسته، تو مصطفی چی کار کردید؟
تا صبح بیدار موندیم، داشتیم از غصه میمردیم.
نمیترسیدید که اعتراف کنم؟
روزای وحشتناکی رو گذروندیم، اما تو ما فوق بشر بودی و ما مثل همیشه هیچ.
نمیخوام قصه گذشته رو بخورم، من هیچ وقت کمک های تو به پدر و مادرم رو قبل از فوتشون فراموش نمیکنم.
شگفت، انگار نه انگار که تو روزی با او رفیق بودی. هیچ وجه اشتراکی جز یک تاریخ مرده بین شما وجود ندارد. او تنها احساس گناه و ترس و تغییر را در تو برمی انگیزد.
از دوستانمون بگو.
به جز مصطفی همه پراکنده شدن.
احمقانه است که از گذشته پوسیده حرف بزنیم، در حالی که آینده میلیون ها بار قوی تر از ترسوهای نامرد در مقابلمون سر برافراشته.
به هر حال دنیای پس قدیم نابود شده و بخش از رویاهای تو تحقق پیدا کرده.
اگه شما توی سوراخ نرفته بودید میدون به دست اینا نمی افتاد.
ما هیچ نیروی نداشتیم.
متاسفم که مریسا به چیزی جز مرض فکر نمی کنن.
به نظر تو عاقلانه است که مرض خودمونو فراموش کنیم؟
عاقلانه نیست، دیوونگیه. هنوز نفهمیدی که دنیا چقدر مدیون دیوونگیه؟ واقعیت اینه که تو مثل سابق دیگه ایمان نداری. فقط اینو فهمیدم که تو دیگه خودت نیستی.
الان مهم اینه که زندگی تازه تو شروع کنی تا گذشته جبران بشه.
نترسم واقعا چیزی پیدا نکنم که گذشته رو جبران بکنه.
ببین عثمان، این دفتر من در اختیار توه و هر چیزی که برای شروع لازم داشته باشی. من تا زنده هم مدیون تو هم. شک ندارم که خیلی دوست داری که زینب و مصطفی و بچه ها رو ببینی. پس امشب شام و خونه ما میخوریم، باشه؟
ممنونم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
پایان بخش نشرات صبحگاهی ما برنامه گنج کلام است که از شما دوستان عزیز می‌خوایم شنونده این برنامه هم باشید.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر من کل شیء، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدات و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه گنج کلام. امیدوار هستیم که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد و تنتان سالم. در خدمتتان هستیم و امیدوار هستیم که همین لحظه با خاطری آسوده شنونده برنامه امروز ما باشید. امروز با بحث اخلاق در خانواده با توجه به سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی پرداختیم و اینکه ایشان در خانه و در جامعه چگونه برخورد می‌کردند که به حسن خلق و نیک رفتاری معروف بودند. حجت الاسلام عالی، کارشناس خوب و خوشبیان ما، در این مورد برای ما صحبت می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم که شنونده صحبت‌های ایشان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جاهایی که مهمترین و بیشترین حملات دستگاه ابلیس به او هست، به خصوص در آخرالزمان، خانواده ها هست. جایی که اگر قرار باشه سربازی برای دین خدا، سربازی برای ولی خدا تربیت بشه، تو اونجا باید تربیت بشه. خانواده جایی هستش، محل عبادت هست، یک معبدی است که هیچ جایی مثل خانه و خانواده عباداتی که با سادگی گیر میاد. جاهای دیگه به هر حال سختی هایی داره عباداتش، اما تو خونه وقتی ما تو روایاتمون هست دور سفره با هم جمع میشن، خدا نظر رحمت بهشون داره و مغفرت خدا شامل حالشون میشه. شما ببینید با ساده ترین چیزها قرب خدا و رشد برای آدم به وجود میاد. این روایات هدف و روحش اینه که صمیمیت و پیوندها تو خونه حفظ بشه و محکم بشه. این رو خدا دوست داره. خانه محل عبادته، خانه محل ریاضته. اگر کسی اهل با زبان سیر و سلوک و با زبان اخلاق اهل این هست که میخواد واقعا تو مسیر قرب خدا سختی بکشه، یه مقداری به خودش و نفس خودش سختی بده، پا رو خودش بگذاره، که تا این نباشه کسی نمیتونه مسیر تربیت الهی رو طی بکنه، خانه بهتر اینجاست. چون اینجا جایی هستش که چند نفر دور هم دیگه با هم زندگی میکنن، بالاخره استکاکایی بینشون پیش میاد، چند نفر یه جاهای میلشون خلاف هم دیگه است. اینجا جایی هستش که جای گذشته، جای پارو خود گذاشتنه، جای این هستش که آدم مدارا بکنه. از این جهت علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون برای کسی که نسخه سیر و سلوک میخواست، گفت بهترین نسخه اگر متأهل هستی برای ریاضت اینی که اهل گذشت تو خونه باشی، اهل مدارا باشی. تو خونه چند نفری که با هم دیگه هستن حقوقی زندگی نمیکنن، اخلاقی زندگی میکنن. بله توی شرکت، توی اداره افرادی که با هم دیگه هستن، همکار هستن، هر کسی باید به حق خودش قانع باشه، حریم خودش رو حفظ کنه، حقوقی زندگی میکنن. من وظیفم اینه، حقم هم اینه، تو هم وظیفت اونه، حقت هم اینه. این با هم دیگه خلط نشه، هر کدوم تو مسیر خودمون بریم جلو. خب بله توی شرکت آره، ولی توی خونه قرار نیست که مثلا آقا به خانم بگه خانم من وظیفم این هست که لباس شما رو، نفقه شما، غذای شما رو، مسکن شما رو، اینا رو تامین بکنم، اما دیگه بیشتر از این چیزی از من نخواه. بخوایم این ور اون ور با هم بریم و بگردیم و بگو بخند و اینا وظیفم نیستش، به حقت قانع باش. خانومم بگه خب منم وظیفم این هستش که تمکین داشته باشم و اگرم از خونه بخوام برم بیرون اجازه از شما بگیرم، خب بله این وظیفه واجب من هست، اما دیگه بیشتر از این ظرف بشورم، غذا درست بکنم، بچه داری بکنم، نه وظیفه شرعی من نیست. خب اگه اینجوری باشه این چه خونه ای میشه؟ اگه قرار باشه که هر کسی فقط بر همون وظیفه خودش اکتفا بکنه و یه قدم اونورتر نره. خونه اخلاقی باید زندگی کنه. اخلاقی یعنی ولو یه جا حق من هست ولی من پا رو حقم میگذارم و کوتاه میام، حقمو نمیخوام. تو خونه همچین جاییست. خب تو خونه آدم ها باید با هم دیگه اخلاقی زندگی بکنن، اهل گذشت و مدارا باشن. و از اون طرف خدا نکرده به این پریدن به همه ها و اینها، بسیاری از سرمایه هایی که تو زندگیمون کسب کردیم و از دست میدیم. یکی از بزرگان قوم که شاید 12 سال پیش مرحوم شد، آیت الله پهلوانی، از عرفا بود این بزرگوار، ایشون میگفت من تو خونه یه موقع تند شدم و بد اخلاقی کردم، توی حالتی به من گفتن 20 سال از گریه ها و ناله هات سوخت، همش رفت به خاطر این تندی که تو خونه انجام دادی. این که خیلی از حجاب هایی که برای ما تو زندگی معنویمون یا گره هایی که تو زندگی مادیمون میفته، این مشکلات مال عالم ملکوت و جبروت و مال اون جهان، مال جلو پامونه، مال همون زندگی های عادی و زندگی های خانوادگیمون، اونجاها یه گرفتاری ها و مشکلاتی با مادرش آدم، با پدرش، با برادرش، با خواهرش، با همسرش، با بچهش، این باعث حجاب میشه، باعث قبض میشه. بعضیا که اهل نعوذ بالله اهل فحشن، حتی بعضی دست به زن دارن، من نمیدونم اینا چی کار دیگه میخوان بکنن پیش خدا. پیغمبر فرمود من فحش علی اخیه المسلم، اگر کسی فحش بده به برادر مسلمانش، خدا مبتلا به سه چیزش میکنه. یک، نزع الله عنه برکت الرزق، برکت رزقش ازش گرفته میشه، زندگیش بیبرکت میشه. نزع الله عنه برکت الرزق. دو، و وکله الی نفسه، خدا او رو واگذار میکنه به خودش، واگذار میکنه به خودش، میگه خودت برو به کارات انجام بده، من پشتت دیگه نیستم. و وکله او الی نفسه و افسد علیه معیشته، معیشت و زندگیش گره میفته، به مشکل میفته، فاسد میشه. حالا این مال فحششه. اونی که دست بزن داره که خدا رحم بکنه بهمون. الانم تند مزاجی و فلفلی مزاجی هم خیلی زیاد شده، عصبیت و اینا خیلی زود از کوره در رفتن که دیگه واویلاست. من اعتقادم این هست، اگر کسی یک صفت، یک خصوصیت یا یک رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، یه صفت یا یه رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، همین یک کاری که کرده او رو وصلش بکنه به پیغمبر، دیگه رهاش نمیکنه، تو یه چیز شبیه پیغمبر بشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال پیغمبر اکرم به همه سلام میکرد، اینو هممون شنیدیم، کوچیک و بزرگ به همه سلام. اگر کسی به خاطر که شبیه پیغمبر بشه همین رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری بکنه، البته کار سختیه ها، ممکنه آدم بگه آقا این که کاری نداره، من به همه سلام میکنم. نه خیر، البته اگه تونستی این کارو بکن خیلی هم خوبه، ولی وقت دو تا سلام جوابشو بهت شل دادن یا بهت جواب ندادن، آدم دیگه میخواد دیگه رها میکنه، میگه ولش کن دیگه، این آدم سلام میکنه جواب به آدم نمیدن، مثلا آدم یه جوری. ولی پیغمبر اکرم ابدا یک ذره براش تفاوت نداشت. در روایت داره اگر به کسی سلام کردی جوابت رو ندادن، ملائکه بهت جواب میدن. اونی که با خدا معامله میکنه این شکلیه ها، یه نداره این جواب نداد، جواب بهتر بهم میدن. من وظیفه‌مو انجام دادم، سلام کردم. یک خصوصیت پیغمبر رو تو زندگیش جاری بکن. یا مثلا یکی دیگه از خصوصیات پیغمبر تمیز بودن و آراسته بودن ظاهرش بود. ظاهرش آراسته بود. تو اون زمان پیغمبر اکرم در روایت داره کان یغلی صوبه، لباسشون میجوشوند. تمیزه تمیز. الان که الان تو بعضی از کشورهای اسلامی کثیفن. تو بعضی از کشورها کوچه هاشون آدم میره اصلا یه وضعیه. اون زمان رو هزار و خورده ای سال پیش، اونم تو یک قومی که سابقه جهالت و جاهلیت داشتن، پیغمبر لباسشون میجوشون تمیز تمیز. پولی که برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد، که وقتی از یک کوچه رد میشد تا مدت ها این بوی عطر بود که میفهمیدن پیغمبر از جا رد شده. یه مرتبه تو روایت هست که امام جواد علیه السلام یه عطر بسیار خوشبو زده بود که معلوم بود قیمتیه، معلوم بود به هر حال این عطر این چنینی قیمتی. به آقا گفتن که آقا شما می همچین عطرایی میزنید؟ امام جواد فرمود بابام امام رضا رو ندیدید، او چه عطرایی میزد. این تو روایت هستش. پیغمبر اکرم فرمود کسی که مو داره موهاشو شونه کنه، به موهاش برسه، وگرنه روز قیامت با شانه های آتشین موهاشو شونه میکنه، بهش به خودش برسه. البته نه اینکه اونور دو ساعت وایسه پای آینه جلو آینه ها، افراط رو نگفتن، ولی آراسته بودن. حتی پیغمبر اگر آینه ای نبود تو آب نگاه میکرد، میگفت این حق دیگرانه که منو آشفته نبینن، منو آراسته ببینن، این حق دیگران. پیغمبر اکرم تو باز روایت هستش که مسواک، البته اون موقع ها مسواک خیلی آسون بوده، اون موقع ها یه تیکه چوب بوده تو جانمازا بوده، خیلی راحت موقع نمازا میکشتن به دندونشون، خیلی راحت بوده. الان شاید یک کمی حالا مثلا بعضی براشون سخت شده، حالا برای اون که مسواک برقی هم اومده دیگه، که اگه میخواد خیلی سخت دیگه تکون دادنه دیگه، اون خودش کارش انجام بله. ولی در این حال من تعبیرش تنده، نمیدونم خدمتتون عرض بکنم یا نه. امام صادق فرمود که کسی که مسواک نمیزنه داخل آدم ندونیدش. خب حالا شما ببینید این چیزها رو که آراسته بودن، تمیز بودن، مرتب بودن، معطر بودن، اگه کسی همین رو انجام بده، خودش یه شباهت با پیغمبره. باور میکنید که به خاطر همینها رو رعایت نکردن بعضی از زندگی ها به هم خورده؟ بعضی از زندگی ها با بچه از هم جدا شدن و پاشیده شده. او همون مسلمانی است که پیغمبرش اونقدر تمیز و معطر و آراسته بود. اگر یک خصلت پیغمبر رو، سلام کردن، آراسته بودن، یکیش هم همین خوش اخلاق بودن، بگو بخند داشتن. در روایت داره که پیغمبر افکه الناس مع السبیان، افکه از فکاهی میاد، شوخ ترین کس با بچه‌ها پیغمبر بود. شوخی میکرد، تو کوچه گاهی موقع دنبالشون میدوید، بغلشون میکرد. حالا ما یه مقدار سنمون میره بالا میگیم در شأن ما نیست، پیغمبر در شأنش بود، ما میگیم در شأنمون نیست، این سبک با بچه ها اینجوری بازی میکن. گاهی موقع تو خونه چهار دست و پا میشد، حسنین میرفتن، البته خب حالا امام حسن و امام حسین اینجا بودن دیگه، که پشت پیغمبر و میگردوندشون بازی میکرد باشون. البته تو بعضی از جاها امیرالمومنین داره که بچه های شهدا رو وقتی خونهشون میرفت چهار دست و پا میشد میومدن پشتش، که امیرالمومنین میچرخید تا لبخند رو لبشون بیاد و بعد مثلا ازشون خداحافظی میکرد میرفت. انقدر خوش برخورد بودن با کوچیک با بزرگ با همه. این اخلاق خوش یکی از صفات پیغمبره که انک لعلی خلق عظیم تو قرآن داره. اگه همین رو آدم بتونه با دوروبریاش خوش اخلاق باشه، اینو بتونه تمرین بکنه، یه مقدار از این عصبی بودن و فلفلی مزاج بودن آدم دست برداره.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه دیگر از سری برنامه های گنج کلام رسیدیم. قبل از خداحافظ